با نام او و با سلام. دیروز غزل 328 رو به پایان آوردیم، اما یکی دو دست نوشته بسیار مهم فرو ماند و آن این که در بیت ششم از غزل 328 من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم. بیت ششم: حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل، حتما لطفا این مصرع رو با این تأکید بخوانیم. حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل، دیده دریا کنم از اشک و درو غوطه خورم. برای طلب گوهر وصل شایسته است حتی دیده را از اشک دریا کردن و در آن زیر و بالا رفتن تا گوهر مقصود یا گوهر وصل که ایهاماً میتواند همان دانه های اشک باشد فراهم آورد. زیرا در شرح بیت 325 عرض کردیم یکی از معانی نقد روان که سکه رایجه، یکیشم گوهران غلطان اشک است. در این بیت 10 دست نوشته دولت وصل ضبط کرده در برابر گوهر وصل. دولت وصل مثل نسخه های خیلی هم کهنه ها، دولت وصل مثل نسخه های نوشته شده در سال 813، 816، 818 و 824، همچنین 825، یعنی همه نسخه های کهن دولت وصل ضبط کرده. اما چرا ما حالا گوهر وصل ضبط می کنیم؟ زیرا با دریا و طلب و اشک و اینها تناسب گوهر چندین برابره که دولت از منظر معنی عرض نمی کنم، از نظر تناسب گوهر وصل. غوطه خوردن در پی گوهر، غواص غوطه می خورد و زیر بالا می رود در دریا، در دریای طلب و نه در پی دولت وصل. اگرچه از نظر معنی راهی به دهی دارد. 7 دست نوشته دیده دریا کنم از شوق ضبط کردند. اساساً دیده از شوق دریا نمی شود، دیده از عشق. تناسب رو باید خیلی لحاظ کنی. 7 دست نوشته مثل نسخه های نوشته شده در 821، 823، 825 و همینطور تا 7 نسخه. سخن آخر آن که پادشاه بحر 8 دست نوشته پادشاه دهر ضبط کرده، مثل نسخه های 813، 21، 23 و چندین نسخه. 2 نسخه هم پادشاه شهر، زیرا این غزل به سوی توران شاه فرمان روای هرمز، در واقع پادشاه بحر گسیل شده و فرستاده شده. پادشاه دهر در جای خود شاید با دیگر مفردات تناسب داشته باشد، ولی هرگز با مفاهیم عمودی غزل تناسب ندارد. استاد افشار و دکتر رشید ایوزی و دکتر اکبر بهروز پادشاه دهر ضبط کردند. و اما یه نکته هم درباره بیت پنجم عرض کنیم: خرم آن روز که این مرحله بربندم بار. شیخ شیراز می‌فرماید ساربان رخت منه بر شتر و بار مبند. اینجا هم رخت رو استفاده کرده هم بار رو. حالا مرحله رو التفات بفرمایید که در این مرحله بیچاره اسیری چه کند. حتما با این تأکید. و باز هزار مرحله را چون جرس دل شبها توان برید به آواز دل تپیدنها. هرگز این مفاهیم جز صائب رو به یاد نمیاره. و باز حافظ شیراز راست قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن ظلمات است. ظلمات نخوانن دوستان شنونده، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. و اما آرایه های این غزل، بیت مطلع خاطر و آتر آرایه جناس لاحق رو برای ما تضمین کردند. من که باشم که بران خاطر آتر گذرم. دوستان شاعر، دوستان پژوهنده، به این نکات خیلی التفات کنید، زیرا این نقد و بررسی و اثبات این که حالا این چه آرایه ایست خیلی در نقد سخن به کار ما میاد، اینقدر که این نقد و این شیوه بسیار برای مقابله نسخه بدلها به کار میاد، خود معنی گاه دستگیری نمی کند. خاطر و آتر سجع متوازی هم میتونه باشه، سجع همگون، همشکل. سجع متوازی چه بود؟ دو واژه‌ای که هم وزن باشن و حرف آخرشون هم از یک جنس باشه، یعنی حرف روی. اما خاک در و تاج سر و یا به گونه دیگر خاک و تاج آرایه طباق یا تضاد رو برای ما تضمین میکنه. خاک، تاج. و از دیگر سوی در و سر آرایه چه بود؟ سجع متوازی، زیرا در، سر، همول، همروی، همحروفی ر یا هماوایی چه فرق میکنه؟ همحروفی با جارایی هم میتوان گفت، حتما نباید حرف اول از یک جنس باشد. همحروفی ر و که در این بیت در خور تأمل است. و اما بیت دو، دلبر و رقیب از یک منظر با یک دیگر تناسب دارند، ولی از نظر طالب این دو واژه در طباق یکدیگرند. اما دلبر با نبر، نبرم به گونه ای سجع متوازیه. هم حروفی نه و ب در این بیت در خور تأمله. بیت سوم، همتم بدرقه راه کن. بدرقه، التفات بفرمایید، آرایه مراعات النظیر یا تناسب رو، تفاوتی نداره بگیم تناسب یا مراعات النظیر. بنده کمترین اصطلاح تناسب را سنجیده تر میابم و یا به گونه میپندارم. بدرقه راه دراز، مقصد سفر، با یکدیگر آرایه مراعات و نظیر یا تناسب رو برای ما فراهم میکنند. و از دیگر سوی مقصد و همت سجع متوازنند. ببینید، مقصد، همت، هم وزنند ولی هم روی نیستند، نگوییم هم قافیه، هم روی. هم حروفی ر در این بیت در خور تأمله. اما بیت چهار، ای نسیم سحری، نسیم سحر برسان از یک سوی، از سوی دیگر فراموش مکن سحر. دعای سحر نیز با یک دیگر تناسب دلاویزی دارند. هم حروفی ر ن س در این بیت در خور تأمله. بیت پنجم، خرمان روز. رخت به گونه‌ای میتواند با خرم و رخت و خبر واجارایی داشته باشد با یکدیگر و یا هم حروفی. اما مرحله، بار بربستن و بار، اگر بار ضبط کنی، و کوی در مصرع دوم، پرسند رفیقان خبرم و خبر پرسیدن و رفیقان آرایه تناسب رو برای ما فراهم میکنه. اما اگر بار رو به جای رخت ضبط کنیم که دیروز به تفصیل در این بار سخن گفتیم، شاید همه برنامه را بار و مرحله به خود اختصاص داد، بار با بر و مرحله که خود شاید از نظر معنوی از یک ریشند، از نظر معنوی عرض میکنم، با یکدیگر تناسب دارند. رفیقان و آن سجع مترفن. سجع مترف چه بود؟ دو واژه‌ای که با یکدیگر رویشون، حرف آخرشون یکیه، اما هم وزن نیستن. ملاحظه بفرمایید، رفیقان و آن، خرم آن. این شرح آشکاری رو که عرض میکنم اختصاص به دوستان دانش آموز گرامی دارد. فاضلان مفضال بر نیاشوبند لطفا عزیزان گرامی. هم حروفی ر در این بیت، یعنی در کدام بیت؟ در بیت پنجم. هم حروفی ر، 8 بار حرف ر در این بیت تکرار شده. باز هم حروفی ن در این بیت در خور تأمله. بر و سر سجع متوازی هست. اما بیت ششم، طلب، گوهر، دریا، قوت خوردن، آرایه تناسب رو برای ما تضمین میکنه. یا مراعات نظیر، در، درو قوت خورم، دریا و گوهر. حالا این در، در رو نیز به یاد بیاره، در و گوهر. و با گوهر میتونه ایهام تدائی برای ما فراهم کنه. اشک و گوهر با یکدیگر تناسب دارند. چرا؟ زیرا اشک به گوهر مانند میشه از درخشندگی و غلطانی. دیده و دریا و اشک نیز از دیگر سوی با هم تناسب دارند. تکرار حرف د، ر، هر یک در این بیت 6 بار به کار رفتن. اگر و طلب هم وزنن ولی هم روی نیستند. با هم سجع متوازن رو یا سجع همسنگ برای ما فراهم میکنه. اما اشک و وصل، فعل، هم وزنن ولی هم روی نیستند، میشه آرایه سجع متوازن. اما بیت هفتم، بحر و گوهر و نظم با یکدیگر تناسب دارند. از دیگر سوی نظم، بحر با یکدیگر سجع متوازن رو برای ما تضمین می کنند. جهانگیر و پادشه و پایه و بلند با هم تناسب دارند. جهان و دهان آرایه جناس لاحق رو برای ما فراهم می کنند. یا بگوییم سجع متوازی. جناس لاحق چه بود؟ 2 واژه همگونی که فقط حرف اولشون با یکدیگر تفاوت داره، مثل شمع و جمع، دهان، جهان و دیگر واژگانی که با شما خوبان تا همکنون به خوبی باز شناختی. از دیگر سوی نظم و دهان و گوهر نیز با یکدیگر تناسب دارند. هم حروفی د و ن نیز در خور تأمل است. می رویم و باز می گردیم. دوستان گرامی عزیز و شنوندگان بلند پایه، بیتی است که در دیوان مصحح علامه قزوینی و دکتر غنی ضبط نشده، در دیگر نسخه ها، تقریبا در همه نسخه ها آمده است. راه خلوت گه خاصم بنما تا پس از این. با تأنی عرض می کنم که مرقوم بفرمایند نسختون کامل بشه. این بیت هایی رو که تکرار می کنم بدان سبب است که شما نسخه خود را کامل بفرمایید. راه خلوتگه خاصم بنما تا پس از این، می خورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم. هم حروفی حرف خ و ر در این بیت. ببینید، خلوت، خاص، می خورم، نخورم، 4 بار حرف خ و حرف ر. اما غم نخوردن و خلوت و می با یکدیگر تناسب دارند. دو دیگر بنما و دنیا، ببینید راه خلوتگه خاصم بنما، تا پس از این راه خلوتگه خاصم بنما بخونیم، بنما نخونیم، فرق میکنه زیرا به ملودی. بنده گاهی که روی ملودی تأکید میکنم منظور و مقصودم وزن نیست. وزن یک معنی است، ملودی حروف و کلام یه بحث است. ملودی باز میگردد به صدا و وزن صدا، وزن صوت و آوا. پس با عروض و وزن ملودی کاملا متفاوته. در واقع به گونه ای دانش فونوتیک رو بنده شاید با ملودی خلط کنم. راه خلوتگه خاصم به نوما نشان بده، به نوما و دنیا به گونه ای با یکدیگر سجع متوازی. اما در این فاصله استاد ارجمند حضرت آقای فتح الله توبی، کارشناس حقوقی و ارجمند ما، فرمودند که بنده شرح غزل 320 را تنها سه بیت نخستین آن را عرض کردم. حتما این وکیل ارجمند و حقوقدان گرامی این برنامه التفات نفرمودند یا اون برنامه را نشنیدند. بنده درباره کاسه گرفتن بسیار به تفصیل معانی را عرض کردم که تقریبا در فرهنگ ها و شهرها مقفول مانده بود، و از دیگر سوی برای مضراب معانی گفتم با بیت هایی که تقریبا کمتر جایی این بیت ها رو ضبط کردند. مضراب رو گفتیم، تور ماهیگیری یا پروانگیری و یا امثال اینها، و به یاد دارم 5 بیت از قدما به عنوان مثال در این ذیل شاهد آوردیم. مثل بیت: گر خصم تو آتش است من آب شوم، ور مرغ شود حلقه مضراب شوم. و یا از عثمان مختاری که استاد جلال الدین همایی دیوان این بزرگ را تصحیح فرمودند: شب در این چرخ پرستاره به رنج، چون کبوتر به زیر مضرابم. و یا از مسعود سعد از مهستی بیت‌هایی رو در ذیل مضراب خواندیم و کارگاه رو به تفصیل عرض کردیم که کارگاه به معنی امروزی نیست که ما به کار میبریم. کارگاه یعنی همان دار قالی بافی یک بانو در روستا. کارگاه یعنی همان بوم نقاشی. کارگاه امروز مفهوم دیگری دارد. بر این پایه کارگاه دیده، حالا میفهمیم معنیش رو، یعنی اون تصویرهایی که دیده تصور میکند، یا معانی دقیق تری رو که در آن برنامه به تفصیل خواستم پاسخ حضرت آقای توبی رو عرض کرده باشم که و الا با افتخار امرشون رو اطاعت میکرده. و اما دوبار خواجه زمان رو به معنی زمانت به کار برده: ای دل ار عشرت امروز به فردا فگنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. در غزل نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. و بیت دیگر: دوشم نوید داد عنایت که حافظا بازا که من به عفو گناهت زمان شدم. در غزل 321: هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم. زمان به معنی زمانت به کار رفته و حتما باید عرض کنیم احترام را و ادب را ضعف تألیف است، و الا زمان به معنی زمانت است. زامن به معنی کفیل اول ملتزم است. زمان الرهن، زمان القصب و زمان الاجتماعی که مفاهیم دیگری دارد و کاربرد دیگری دارد. زمان خواجه همچنان که پیش از این عرض کردم یا میتوانست زمین با سادزاد به کار ببرد که به معنی زامن جمعش زمنا، و یا میتوانست مزمان به کار ببرد، که البته اینها واژه خوشی نیست، که باز مزمان به معنی زامنه، ابل حامل جمعشم مزامینه. زامن یعنی کفیل و یا ملتزم، جمعشم زمان و زمنه است. اما زمان کفالت و التزامه، این مصدر اونا به راستی چیز دیگری است. این است که نمیدانیم خواجه چگونه این واژگان رو به کار برده. اما انوری در یک قطعه، شاید قصیده است، الان به یاد ندارم، زمان رو گفتن به جای زامن به کار برده. انوری مقصودش این نبوده است. در باغ چمن زامن گل گشت ز بلبل، آن روز که آواز فکندن خزان را. فهمیده که زامن رو خوب به کار برده، اما اکنون چمن باغ گرفتار تقاضاست. آری بدل خصم بگیرند زمان را. مقصود انوری اینجا زمان رو به معنی زامن به کار نبرده، به مفهوم زمان الرهن، زمان البی، زمان القصب و این زمان ها ما یکونو مزمونن بالقیمه، به سمن یا به هر چه دیگر. اما وزن غزل 328، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، این غزل در بحر رمله مخون، دو بار فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلان سروده شده است. تقطیع فاعلاتون من که باشم، میبینید اگر مثبت تلفظ کنید، یعنی این حروف و افاعیل را اندکی کشیده و مثبت تلفظ کنید، بکشین، خود این حروف و کلمات و افاعیل همدیگر رو در میابند، تقطیع ساده میشود. فاعلاتون من که باشم، فعلاتون که بران خوا، فعلاتون تر آتر فعلان گذرم. فاعلاتون لطفها می، فعلاتون کنیه خوا، فعلاتون که درت تا فعلان جسرم. تا فردا وقت خوش. من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفها میکنی ای خاک درت تاج سرم. دلبرا بنده نوازید که آموخت، بگوی که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم. همتم بدرقه راه کنه ای طایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. ای نسیم سحری بندگی من برسان، گو فراموش مکن وقت دعای سحرم. خرم آن روز کز این مرحله بربندم بار، خرم آن روز کز این مرحله بربندم رخت، و سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم. حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل، دیده دریا کنم از اشک و در او غوطه خورم. پا پایه نظم بلند است و جهانگیر، بگوی تا کند پادشه بحر دهان پرگوهرند.